فصل اول این باب یقین که در جلسه قبل فقط یه توصیفی از عظمت یقین شد، فرمود که عظم و شأن الیقین و درجاتو. این فصل اول در مورد درجات یقین فرمود که الیقین ان یرى الاشیاء کلها من مسبب الاسباب. یقین اینه که انسان تمام اشیاء رو از مسبب الاسباب ببینه، یعنی همه رو غیر مستقل ببینه. ولا یلتفت الی الوسائط، و التفات و توجه به وسائط نداشته باشه. بل یرى الوسائط کلها مسخره لا حکم لها، تمام واسطه ها رو مسخر حق تعالی ببینه که هیچ حکم در اختیار اونها نیست. آسمان نیست که بر ما میبارانه، آسمان خدا میبارانه. زمین نیست که بر ما میرویانند، زمین و خدا میرویانند. معلم نیست که به ما تعلیم میده، خداست که از زبان معلم به ما تعلیم میده. خلق نیستند که به ما احسان میکنند، خداست که از آستین خلق دستش بیرون میاد و به ما احسان. این مفهوم یقین. خب حالا اگر کسی همچین یقینی پیدا کرد، ثم ثقه به زمان الله، حالا که خدا این گونه است که همه عالم تحت تسخیر اوست، اعتماد کنه به ضمانتی که خدا کرده. خدا چی رو ضمانت کرده؟ للرزق. خدا رزق رو ضمانت کرده، فرموده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. فقط و فقط و قطعا و قطعا خداست که رزاقه، ذو القوة المتین، دستش هم قوت هم داره. یه وقتی من رزق دهنده بچه هم ولی پول ندارم، اما هم رزق دهنده است، هم دستش محکمه، ذل قوه است، قوهش هم متینه. رازق هم نیست، رزاقه، صیغه مبالغه است. پس قدم بعدی بعد از اینکه یقین پیدا کرد، یعنی یقین یعنی چی؟ تا دو جمله اومدیم جلو. یقین یعنی بدانه که عالم تحت اختیار خداست. بعد از اینکه این یقین رو پیدا کرد، اون وقت اعتماد پیدا بکنه به تضمین‌های خدا در مورد رزق. و انما قدر له سیساق الیه، و یقین داشته باشه، اعتماد داشته باشه که آنچه که مقدر شده به دستش خواهد رسید. در روایات داریم که رزق مثل مرگه، هر چقدر از مرگ فرار کنیم ما رو میگیره دیگه. میگن اگه از رزق هم فرار کنید مثل مرگ شما رو میگیره. مگه میشه از چنگ مرگ فرار کرد؟ از چنگ رزق هم نمیشه فرار کرد. ثم ان یقلب علی قلبه ان من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این تا اینجا فعل الله بود، حالا فعل خودش. غلبه بر قلبش پیدا بکنه که اگر کسی به اندازه مثقال ذره کار خیر انجام بده، اونو خواهد دید، خواهد یافت. و اگر ذره شر انجام بده، اونو خواهد یافت. ثم المعرفه به ان الله، در روایات داریم که پیغمبر خدا یه عرب بیابانی رو به یکی از اصحابش سپرد که تعلیمش بده. اون صحابی بعد از چند روز با پیغمبر برخورد کرد، پیغمبر ازش سوال کرد که حال اون شاگردت چطوره. ایشو گفت این شاگرد خیلی کم حوصله بود. حضرت فرمود چرا؟ گفت چون من اومدم بهش قرآن رو تعلیم بدم، رسیدم به این آیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این عرب یه دفعه جا خورد، به من گفت چی؟ دوباره تکرار کردم، دوباره سه بار تکرار کردم. بعد گفت کافیه، رفت. پیغمبر خدا فرمود که به خدا قسم رجع فقیهن، فقیه برگشت. آدم هزار سال تو حوزه باشه فقیه نمیشه، مخصوصا تو این روزگارا که اصلا کسی فقیه نمیشه. فقیه شهید اول شهید ثانی اینا فقیه. اگه اینا فقیهن اصلا فقیه نداریم. شیخ انصاری با همه عظمتش که تمام علما در روزگار ما در چند صد سال اخیر دوران بعد از شیخ همه شاگردان شیخ انصاری هم. وقتی رساله می نویسه در اون ابتدای رسالهش می نویسه این رساله را از باب اکل میته نوشته، یعنی چون امام در دسترس نیست این رساله از باب اکل میته است، امام زمان در دسترس نیست دیگه، چاره دیگه نداریم دیگه، مجبوریم به همین رساله. میگه من این رساله را از باب اکل میته نوشته. اما پیغمبر خدا فرمود رجع فقیه هم فقیه برگشت. ثم المعرفه به ان الله تعالی مطلع علیه فی کل حال، معرفت به اینکه خدا در همه حالات برش مطلع. قرآن کریم میگه علم تعلم به ان الله یرا، نمیدونی که خدا میبینه؟ علم تعلم به ان الله یرا. و مشاهدان به حواجس ضمیره و خفا یا خواطره، و مشاهده میکنه اون پنهانی های باطنش و خاطرات مخفیشو. فیکون و متعدبن فی جمیع احوال، لذا در تمام حالات چه حالات بیرونی چه حالات درونی ادب رو رعایت میکنه، ادب مع الله و مع الله سبحانه. فیکون و مبالغته، تمام تلاشش فی امارت باطنه، در آوازسازی باطن خودشه. و تطهیرهی و تزیینهی، چرا؟ لعین الله، چون در مقابل چشم خداست، میخواد برای خدا زینت بده باطنش. الکالعه اشد من مبالغتهی فی تزیین ظاهرهی لسائر الناس، چشم محافظ خدا تمام هم و غمش تزیین باطنشه در مقابل چشم بینای خدا، بیش از آنچه که برای مردم میخواد خودشو زینت بده. و فی مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب. امام صادق فرمود که یقین است که انسان به همه حالات عجیب و غریب میرسونه. کذالک اخبر رسول الله عن شأن عظم شأن الیقین حين ذکر عنده. این روایت اینجا نقل شده که عیسی ابن مریم، ولی بنده در جایی دیدم که یکی از حواریون بوده. هر وقت اینو گفتم آقا امجد میگه من از این خوشم نمیاد، از این مطلب. بعد بهش میگفتم شما خوشت نمیاد چون مال عیسی نیست، یکی از حواریون بوده. حالا اینجا مصباح شریعه گفته عیسی ابن مریم، ولی بنده دیدم که این عیسی ابن مریم یکی از حواریون عیسی بوده. از یقین یکی از حواریون خبر دادن، گفتن که کان یمشی علی الماء، روی آب راه میره. فقال رسول خدا فرمود لو زاد یقینه لمشا فی الهوا، اگه یقینش بیشتر بود روی هوا را میرفت. خب این به عیسی نمیخوره، به حواریون میخوره. فدل به هازا ان الانبیا مع جلالت محله من الله، این نشون میده که انبیا، حالا این که نشون میده بر اساس این که این روایت از عیسی نقل میکنه نشون داره، با وجود عظمت جایگاهشون در نزد خداوند کانت تتفاضل علی حقیقت الیقین، تفاوتشون با هم در میزان یقین بود. وقتی جناب ابراهیم از خداوند نشانه میخواد، خداوند ازش سوال میکنه اولم تؤمن، میگه بلا قال یطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. بعد در پایان وقتی که داستان تمام میشه میفهمید که لیکون من الموقنین، ما این کار برای ابراهیم کردیم تا از موقنین بشه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین. یعنی چقدر این آیه زیباست، میگه ما ملکوت رو بهش نشون دادیم. ملکوت چیه؟ ملکوت همون تعبیری که ما اول بحث گفتیم، ملکوت اینه که انسان مشاهده کنه که باطن تمام عالم در دست خداست. اگر کسی مشاهده کرد که ابر خدا میبارانه، این داره ملکوت ابر رو میبینه. اگه کسی مشاهده کرد که زمین و خدا میرویانه، داره ملکوت زمین رو میبینه. لذا ابراهیم وقتی حرف میزنه میگه هو الذی یطعمنی و یسقین، او منو اطعام میکنه، او منو سقایت میکنه، او منو شفا میده، چون این آدم ملکوت رو داره میبینه. اون وقت مشاهده ملکوت محصولش یقینه. میگن سوره یاسین قلب قرآنه. بزرگان گفتن به خاطر اون دعای آخرشه. اون دوتا آیه که آخرشه، یه آیهش در جای دیگه هم هست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این جای دیگه هم هست، اما این ترکیب فقط تو سوره یاسینه. میفهمد انما امره، امر خدا اینه که اذا اراد شیئا، وقتی چیزی رو اراده میکنه، ان یقول له کن فیکون، میگه باش، اونم موجود میشه. بعد ما در آیه دوم میفرماید که فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، اون کسی که ملکوت در دست اوست، منزه کسی که ملکوت در دست اوست. در نتیجه سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، این یعنی چی؟ یعنی تمام عالم در جای خودش منزه. عالم رو وقتی انسان بخشی نگاه کنه نامنظم میبینه، اگه همه رو با هم ببینه منظم میبینه. این مثل اینه که دیدیم بعضی وقتا پازلای بزرگی درست میکنن، بعد یه دوربین رو میفرستن بالا، از افق بالا وقتی اون پازل نشون میده میبینی یه تصویره، ولی از این افق پایین وقتی نگاه میکنی چی نمیفهمی که اینا چیه گذاشتن روی زمین، ولی از بالا وقتی نگاه میکنی میبینی یه تصویره. از اون افق وقتی کسی نگاه میکنه میگه که خطا بر قلم سن نرفت. اون وقت اینجا میفرماید که این یقین خصوصیتش اینه که درجه نداره و لا نهایت لزیادت الیقین، پایان نداره. والمؤمنون ایزن متفاوتون فی قوت الیقین و ضعفه، تفاوت مؤمنان هم در قوت یقین و ضعف. اصلا هدف خلقت یقینه. دو تا آیه من عرض میکنم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو فقط برای عبادت خلق کردیم، این صغرای قیاس. بعد میفهمد وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. پس هدف خلقت عبادته، هدف عبادت یقینه، حد وسط رو بردارید، هدف خلقت یقینه. اصلا داستان داستان یقینه. یقین یعنی یافتن، یعنی بیابیم خدا را با همه صفاتش، این میشه یقین. فمن قوی من هم یقینو، حالا خیلی عبارت ها زیباست، من نمیدونم چرا احساس کنم اینا رو یه بار اینجا خوندم، شاید تو خواب دیدم مثلا خوندم، احساس کنم این جلسه رو یه بار دیدم، حالا شاید ملکوت، شاید یه جای دیگه گفتم فکر می‌کنم اینجا خیلی ملکوتی هم نیست. می‌فرماید فمن قوی منهم یقینو، کسی که علامت، کسی که یقینش زیاده، علامت یقین اینه، التبری من الحول والقوه الا بالله، از حول و قوه تبری می‌جوید، میگه لا حول ولا قوه الا بالله. نه که میگه ها، میفهمه اینو که هیچ حول و قوه‌ای نیست الا بالله، نه به حول و قوه خودش تکیه داره، نه به حول و قوه دیگران تکیه داره، هیچ حول و قوه‌ای نیست الا بالله. باور کنید آدم در یک لحظه با یک اتفاق کوچیک تمام ایمانش از دست میده، نه با مثلا از دست دادن عزیز و نمیدونم خراب شدن خونه و اینا، با یه اتفاق کوچیک، با یه 100,000 تومانی، باور کنید یه 50,000 تومانی تو جیب آدم باشه گمشه، آدم به خدا دلال میکنه، میگه حالا زیر این آسمون دیگه فقط جیب ما بود که 50 تومن از توش گم بشه، ایمان رفت. البته برای این کار آدم مجازات نمیکنه، ولی این آدم آدم موحد نیست، این حالم دست خود آدم نیست، نمیشه ملامتش کرد، دست خود آدم نیست، مثل رعد و برق میاد. من خودم افتادم رو دور تصادف، چند روزه تصادف میکنم، تجربه کردم، نمیدونم چرا، دعا کنید از دور تصادفیام بیرون. یه اتفاقات کوچیک میفته آدم ایمانش میره، خدای زیر آسمون فقط ما بود ماشینم بخوره به این ماشینه. با یه چیز کوچیک همه ایمان میره، همه توحید و نمیدونم رسائل توحیدیه و حقایق فیض و مرجعۃ البیضا، همه اینا رو آدم برای مردم میگه، با یه اتفاق کوچیک میفته آدم تو دلش میبینه که یه خلجانی هست، با خدا انگار داره دلال میکنه مثلا. یه داستانی من دارم که یه چیزی رفته بود تو چشم، الان دوباره یه از اینا برام داره پیش میاد. سر همین متوقفش نکرده. دعا کنید انشالله برطرف شه. میفرماید که علامتش اینه از حول و قوه خودش اظهار براءت میکنه. ول استقامه علی امر الله، بر اون امر الهی استقامت میکنه. این استقامت خیلی کار بزرگیه. استقامت پیامبر ما رو پیر کرده. بله، فاستقم کما امرت، پیامبر رو پیر کرده. پیامبر فرمود شیبت نیست سوره هود، سوره هود منو پیر کرده. گفتن کدوم آیهش؟ فرمود این آیه که میگه فاستقم، مست استقامت داشته باش. حالا نمیدونم فیض اینو نقل میکنه، حالا نمیدونم ایشون چی گفته، بعد عبارتشو ببینم. جناب فیض در مرجع البیضا اینو نقل کرده. بل استقامه علی امر الله و عبادته ظاهرا و باطنا، در ظاهر و باطن این عبده، هم در ظاهر هم در باطن. در ظاهرش که همین ظواهر کار عبودیت انجام میده، در باطن هم هرگز از مسیر عبودیت خارج نمیشه. قد استود اندهو حالت العدم و الوجود، حالت عدم و وجود در نزدش یکسانه، داشتن و نداشتن براش یکیه. که والا اصلا ندیدیم کسی اینجوری، ما یه نفر رو دیدم اینجوریه، دیگه هیچکی رو ندیدم در طول عمرم، نه خودم اصلا نه کسی دیدم، خدا وکیل. داشتن و نداشتن براش مساویه. آره 50 تومن واقعا، 10,000 تومن، 50 تومن، 10 تومن آدم گم کنه 10 بار جیبشو میگرده. من یه بار کارت بانکیمو گم کردم، کلی پریشان شدم. بعد گفت چقدر توش داشتی؟ گفتم هیچی. فهمیدم فوات کارتش پشیمون پریشان شد، کارت خالی. یه نفر رفته بود کارت بانکیشو انداخته بود تو حرم امام رضا، گفته بود حاجتمو بده تا رمزشو بگم. یه نفرم هی به امام رضا التماس میکرد که این جایزه بانک ما ببریم. بالاخره بعد از مدت ها یه شب در عالم رویا امام رضا بهش فهمید که لاغر برو یه حساب تو بانک باز کن. من شد اصلا حساب باز نکرد. حالا اینا شوخی البته، جدی نیست، ولی ما همینطوری هستیم. ما بدون اینکه حساب برای خدا باز کنیم منتظر بهشت، هیچ اقدامی نکردیم، هیچ کشتی نکردیم، از خدا بهشت جاودان میخواییم. ما اینطوری حال ماست. میفرماید این آدم حالت عدم و وجود براش یکسانه. این کیه؟ امام حسینه. واقعا برای ما طلا و نقره فرق نداره؟ واقعا فرق نداره؟ واقعا فرق داره، فرق داره. طرف به امام حسین علیه السلام عرض کرد که من کمک میخوام. حضرت به خازنش، خزانه دارش فهمید 3,000 تا بهش بده. گفت 3,000 تا درهم یا دینار. حضرت هم کلاهما اندی حجر، هر دوشون بیشه من سنگه، ببین این کدومو بیشتر لازم داره. درهم 1/10 دیناره. این شخص براش عدم و وجود یکسانه و زیاده و نقصان، زیاده و نقصان براش یکیه. قرآن هم اینو تایید میکنه. قرآن میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این آیه آیه زهده. آنچه براتون میاد شاد نشید، آنچه از دست میدید غمگین نشید. کی اینجوریه؟ من که ندیدم. من فقط یه نفر اینجوری دیدم که این حال این آیه رو داره. حالا دیگه یکی دیدم. ول مت و زم ول عز و ذل، مت و زم براش یکیه. آقای بهشتی رفته بود به امام اعتراض کرده بود خیلی به آقای بهشتی توهین میکردن. بعد امام بیرون مردم توی جماران داشتن میگفتن روح منی خمینی، گفته بود اینا چی میگن؟ گفتن میگه روح منی خمینی. گفته بود اگه همه اینا بگن مثلا مرگ بر فلان، من ناراحت نمیشم. مدحوزن براش یکسانه. این اهل بیت اینطوری بودن. امام حسین علیه السلام، امام حسن، امیرالمومنین، از تمام اهل بیت عصمت طهارت داستان‌ها داریم که بهشون توهین میکردن، به پدرشون توهین میکردن. توهین‌های سخت می‌کردن، به مادرشون توهین می‌کردن، اینا اصلا اهمیت نمی‌دادن. بعد یه برخوردی می‌کردن که طرف زیر و رو بشه. لأنه، چرا حالا این اینطوریه؟ چرا وجود و عدم، داشتن و نداشتن، کم و زیاد براش یکسانه؟ چون که لأنه یرا کلها من عین واحد، از یه چشم می‌بینه، از یه پزشک می‌بینه. اینجا پزشک گفته غذا نخور، اینجا گفته غذا بخور. اون میدونه غذا نخور برای سلامتیه، غذا بخورم برای سلامتی. و من ضعف یقینه، کسی که یقینش ضعیفه، از اینا تا دلتون بخواد دیدن تعلق بالاسباب، یکیش خودم به اسباب تعلق داره، لذا علامتش اینه که وقتی یه سببو ازش بگیری پریشان میشه. و رخص لنفسهی به ذالک، خودش هم در این استفاده از اسباب به خودش مرخصی داده. و تبع العادات، تابع عاداته. و قول مردم، تابع قول مردم، اقوال دروغین. و سعی فی امور دنیا و جمعها، تمام تلاشش جمع دنیاست. و امساکش و نگه داشتنش، مقرن به لسان، به زبونش میگه انه لا مانع ولا مؤتی الا الله، جز خدا نه مؤتی هست نه مانعی هست. اما ان العبد لا یصیب الا ما رزقه، بنده بهش نمیرسه مگه همونی که روزیشه. والجهد لا یزید فی الرزق، تلاش رزق رو زیاد نمیکنه. اما و ینکر ذلک به فعله و قلبه، با فعلش و قلبش این حرفایی که میزنه رو انکار میکنه. قال الله تعالی، خداوند در شأن این آدما میگه یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبونشون یه چیزی میگن که تو دلشون نیست. والله اعلم بما یکتبون. و انما عطف الله لعباده حیث اذن لهم فی الکسب و الحرکات فی باب العشق ما لم یتعدوا حدوده ولا یترکوا من فرائضه و سنن نبیه. البته خداوند به مردم اذن داده که تجارت کنن، تلاش کنن، ولی از حدود واجب جلوتر نرن، محرمات رو هم مرتکب نشن. ولا یعدلوا عن محجت توکل ولا یقفوا فی میدان الحرص، بهشون گفته از حد توکل خارج نشن، وارد میدان حرص نشن. اما اذا ابوا ذلک برتبتوا به خلاف ما حد لهم، اگه به خلاف این برنامه که خدا تعیین کرده عمل کنن، کانوا من الخالکین الذین لیس معهم فل معهم فل حاصل الا دواء الكاذبه، جزء هلاک شوندگانی هستن که جزء مش ادعا هیچی ندارن، مثل جامعه ما. و کل مکتسب لا یک مکتسب لا یکون متوکلا فلا یستجلب من کسبه الى نفسه الا حراما و شبهه. کاسبی که توکل نداشته باشه جز حرام و شبهه کسبی نمیکنه. و علامت او ان یؤثر ما یحصل من کسبه و یجوع و ينفق فی سبیل الدین ولا یمس، علامتش اینه که فقط به کسبش وابسته است، مالو در جایی که بهش دستور داده مصرف نمیکنه. ول معزون بالکسب من کان به نفسه مکتسبا، اونی که کسب درست میکنه بله در عمل کسب میکنه، اما به قلبه متوکلا، در جانش متوکل علی الله. مرحوم حاجی مرشد که در همین بازار چلو کبابی داشت، موقعی که چلو کبابش آتیش گرفت یه ابیات و اشعاری داره، ایشون اهل شعرم بوده، میگه آتش آن است که شد مایه فیروزی ما، منو رستگار کردین آتیش، خلاص شدم. اون که بالا رجوع انبیا میگن ایشون بوده، یه داستانی از این حال ایشون بوده واقعا بعد از آتیش گرفتن اون چلویش. رجوع یکی از انبیا میگن سیل اومد زمینشو برد، بعد رفتید یه سنگ صاف اومده بیرون، افتاد به سجده، این همسایه بغلیش اومد فکر کرد بنده خدا دیوونه شده از شدت ناراحتی، گفت اومد یه استمزاجی بکنه، گفت ببخش حالتون خوبه؟ گفت آره چطور مگه؟ گفت زمین تو آب برده، آخه سیل وقتی خیلی سنگین باشه خاکو اصلا میشوره میبره دیگه، اون زمین به درد کشتم نمیخوره، سنگلاخ میشه. گفت خب من تا الان مأمور بودم روی زمین بکارم، الان دیگه مأموریت ندارم، تا امروز خدا رازق من بود، من مأمور کشت بودم، امروز دیگه مأمور کشت نیستم، خدا رازق، دیدم فرصت دارم، گفتم یه سجده بکنم. حالا ما به زبون اینو میگیم، ولی یک گوشه زندگیمون ثابیده بشه از اون اوضاع به هم می‌ریزه. بله مثلا حالا من خودم تعریف میکنم یه اینجوری سرم تکون میدم، ولی یه گوشه از زندگی من اگه ثابت باشه همه اینا یادم میره. میفرماید متوکل کاسبی متوکل، کاسبی کاسبه که در عمل کسب میکنه اما در قلبش متوکله. و این کسر المال عنده قام فیه کل امین، اگه مالش زیاد بشه امین ماله. یه تاجری به یه امام جمعه گفته بود که پول، ببخشید حالا این تعبیر رو میگم، حالا نمیگم اون تعبیر، مثلا پول و خاک، یه تعبیر ناجوری گفته بود، پول و خاک برای من یکیه، شما فقط ببین کی احتیاج داره. بعدم میگن فقط هم کارهایی میکرد که تو چشم نبود. آدم مثلا خب دوست داره الان من این ساختمون اگه بسازم سردرش بنویسم مثلا بنا شده حسین رحیمی. میگن که هارون رشید یه مسجد ساخت، بهلول بهش گفت اجازه بده یه آجرش هم من بذارم. گفت خب بیا یه آجرش هم تو بذار. رو اون آجره نوشت این مسجد را بهلول ساخته، زد سردر مسجد. هارون اومد گفت مرده که اینو که تو نساختی. گفت خب کی ساخته؟ تو ساختی؟ برای خدا ساختی یا برای ریا؟ اگه برای خدا ساختی بذار اون سردرش نوشته باشه اینو بهلول ساخته، اگه برای خدا ساختی که این، اگه برای ریا ساختی که برو خرابش کن. اون وقت ایشون مسجد اعظم قم تشریف بردین، الان البته برداشتن اون ضلع بالای مسجد اعظم روبروی اونجا که درس برقرار میشه یه سرویس بهداشتی بود سابق، چند سال پیش برش داشتن، اونو ایشون ساخته بود دیگه. رو سرویس بهداشتی که نمیتونم نمیسم اینو حسین رحیمی ساخته. کارا اینجوری میکرد، یعنی یه کارایی میکرد که تو چشم نبود، لوله کشی میکرد برای یه خانواده که مثلا فقیر بود، جوازیه میداد. به اون امام جمعه گفته بود پول و خاک برای من یکیه. بعد اون آقایی که نقل کرد میگفت اون وقت در تجارتش اینطوری بود، میگفت مثلا یه کارخونه ورشکسته رو میخرید، اون کارخونه یه دفعه میشد طلا. خدام از این ور اینطوری اداره میکرد. مرحوم ملا علی کنی، ملا علی کنی از ثروتمندترین علمای اسلام بوده، در همین شابدالعظیم در ری بوده. ایشون منشأ ثروتش، البته وقتی که در کربلا وقتی از نجف خواسته بیاد میره سر قبر حضرت حور، یه توسل به جناب حور میکنه، میگه من دارم میرم ایران کمکم کن. در عالم رویا جناب حور بهش میگه تهران رو دادیم به تو. بعد ایشون میاد تهران، یه زمین کشاورزی مفصلی بوده، یه قناتی داشته، اون قنات خوش شده بوده. خب زمین بدون آب که ارزشی نداره، به یه قیمت خیلی کمی مثلا اونجا رو خریده بوده. یه زلزله میشه اون قناته را میفته. اون زمین میشه طلا. ایشون بسیار ثروتمند بوده، میگن ناصرالدین شاه بهش قبطه می‌برده به ثروتش. خب خدا اینجوری کارش. حالا میفرماد این آدمی که متوکل علی الله در مورد مال امینه. من یه چیزی رو فهمیدم، من حالا نمیدونم شاید اشتباه فهمیدم، ولی این فهم حالا این دیگه فهم نماد فیض نماد امامه، همه جور بهش اشکال وارده. من فهمیدم پول تا یه جایی خادم آدمه، از یه حدی که بیشتر میشه آدم باید نوکرش باشه. تا یه جایی به آدم خدمت میده، آدم یه نیازهایی بالاخره داره، خدماتی از پول میگیره. از یه حدی وقتی زیادتر میشه اونجا دیگه آدم باید نوکر اون پوله باشه، برعکس میشه. لذا میگه خدا پولی بهت بده که اون نوکر تو باشه. این آدم مثل امین ماله. آل من به انکون ذالکه و فوتوهو سوا، میدونه که بود و نبودش یکیه. ان امسکه امسک لله، اگه نده برای خدا نمیده. و ان انفقه انفقه فیما ام، و اگر خرج کنه در مسیری که اون ام کرده خرج میکنه. و یکون منعه و عطاءه فلله، منع و عطاش لله. همین امام حسینی که میگه 3000 تا بده، میگه درهم یا دینار، حضرت میفهمه ببین اون چی نیاز داره. همین امام حسین یه کسی میاد میگه به من کمک کن، میگه 3 سوال ازت میکنم، اگه جواب دادی کمک میکنم. همین امام حسین، یه کسی عربی میاد سوال میکنه که کریم ترین خلق کیه، به امام حسین اشاره میکنن، به قنبر میگه هر چی داری بیار. یه جا اونجوری خرج میکنه، یه جا اینجوری خرج میکنه. خلاصه کشکی خرج نمیکنن، اینا به جای خودش خرج میکنن. فصل دوم، التوکل باب الرزق و الرحمه، در ریزش رزق و رحمت توکله. التوکل منزلتون من منازل دین و مقامون من مقامات الموقنین. حالا ما بحثمون در یقین بود، چه ربطی به توکل داشت؟ میفهمد توکل یکی از منازل دین و یکی از مقامات یقینه، از محصولات یقین توکله. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم یقین این است که انسان تمام عالم رو در تحت تدبیر خداوند ببینه. این معنی یقین. بل هو من معالی درجات المقربین، از درجات عالی مقربین توکل. و هو فی نفسهی قامزون من حیث العلم، خودش از لحاظ علمی امر پیچیده ایه که آیا مصداق توکل چیه. یه داستانی خدمت شما بارها عرض کردم که آقای بهادینی یه شیخی بود از منبری های معروف قم بود، مثل فلسفی زمان بود، اونجا در قم خیلی معروف بود، به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه. ایشون به آقای بهادینی گفته بود که آقا فلان آقا زن و بچه‌شو بدون پول میبره مشهد. اون آقا هم اونجا بود. به آقای بهادینی گفته آقا من بدون پول بردم مکه. بعد اون آقای واعظ سوال کرده که آقا این کار دیوونگیه یا توکل؟ آقای بهادینی فرمود برای تو دیوونگیه، برای این توکل. لذا توکل یه مقامه. حالا این که انسان تشخیص بده الان این آیا مصداق توکله یا نیست، لذا این فقط از لحاظ علمی قامزه. ثم هو شاق من حیث العمل، حالا فهمش که مشکله، وای به حال عملش، عملش بسیار مشکله. و وجه قموزهی من حیث العلم، وجه پیچیدگیش از حیث علم اینه که ان ملاحظت الاسباب و الاعتماد علیها شرکن فی التوحید و تباهد بالکلیه تعنون فی السنه. البته حالا ایشون میگه مشکل رو راحت حلش میکنیم. تکیه به اسباب شرک، رهایی اسبابم خلاف سنته. همه انبیا تشنه میشدن آب میخوردن، همه انبیا گرسنه میشدن غذا میخوردن، همه انبیا بیمار میشدن به پزشک مراجعه میکردن. این سیره و سنت انبیا بود. پس انبیا ترک اسباب نمیکردن، از اسباب استفاده میکردن، به اسباب دل نمیبستن. توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک تعلق به اسبابه. ما انسانی از این که حق نداریم اسباب رو ترک کنیم. وقتی با اسباب مشغول میشیم بهشون دل میبندیم، گیر کارمون اینجاست. نمیشود اسباب رها کرد، نه وقتی که ماها به اسباب مشغول میشیم میتونیم اون تعکل رو حفظ کنیم. نمیتوانیم، ما چون ضعیفیم. خاک زمین چسبندگی داره، این خاصیت خاکه. اصلا زمین چسبندگی داره. دقت کردین آدم یه خونه وقتی جا به جا میشه تو اون خونه تازه چقدر احساس ناراحتی میکنه؟ همه چیز اون خونه تازه به آدم گریه میکنه. تا مدتی اصلا اون موقع وقتی میخواد بره اون خونه تازه اصلا از اون محله ناراحت، از اون در خونه میخواد بره تو ناراحت. بعد یه مدت که میذاره عادت میکنه، بعد برعکس میشه، اگه از اونجا بره احساس ناراحتی میکنه. یه نفر رفته بود مکه، اومده بود گفته بودن چطور؟ گفته بود خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، ولی اینجا خونه خود آدم نمیشه. این حالا یه واقعیته، چون اونس گرفته با این خاک. میفرماید مشکلش اینه که ملاحظه اسباب شرکه. ملاحظه اسباب، میدونیم، ببینید عبارتش دقیقه، کلماتش دقیقه، نگفت استفاده از اسباب، میگه ملاحظه، یعنی سبب رو لحاظ کردم، یعنی بهش تکیه کردم، یعنی براش اعتبار باز کردم. موضوع استفادهش نیست، ولی از سبب که نمیشه استفاده. همین الان همه ما داریم از سبب استفاده میکنیم. من دارم حرف میزنم، حرف زدن من ابزارم چیه؟ ابزارم حنجره است، ابزارم دهانه، ابزارم لبه. شما دارید میشنوید، گوش شما ابزار شماست، بعد فکر میکنید، فکر شما، اینا همه اسباب دیگه. ولی این که بگیم اگه تو نبودی من بدبخت بودم، این شرک. اول خدا، دوم شما، ما توحید دیگه، دیگه دوگانه پرستی که نیست که. اول خدا، دوم شما، شرکه. همه مشرکن دیگه، و همین وضع اونجوری شده که دنیای امروز بشر دنیای مشرکانه. اکثر اون به الله الا و اون مشرکون، اکثر مؤمنی مشرکن. اصلا دنیا، این دنیا دنیای شرکه، هنوز دنیای توحید نرسیده، هنوز اون دنیای انبیا نیومده. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین العاقبت للمتقین. انشالله زمین در آغاز ما رو متقینه، ولی خب دیگه یکی میگه بابا کلا سرمون گذاشتم. ما بابامون داشت میمرد، میگفت آقای مرحوم آیت الله مرعشی، میگفت آیت الله مرعشی شوشتری که عضو خبرگان بود، استاد مرسالی شهید متعلی بود میگفت، شوخی میکرد البته، ولی میگفت که ما پدرمون به من گفت با پسرم ببین به من کلا سر ما گذاشتن، هی گفتن ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه، ما الان داریم میمیریم، امام زمان نیومد. بعد ایشون هم خودش میگم والا من خودم دارم از دنیا میرم، امام زمان نیومد، ایشون هم از دنیا رفت رحمت الله علیه، امام زمان هم نیومد. ولی یه شعری میخونم بعد عوضش کردم، گفتن مهدی نیا، مهدی نیا. مهدی بیاد، مهدی مثل چراغه. خب من وقتی آلودم، وقتی اون روشن بشه آلودگی ها پیدا میشه، کجا بیاد؟ نه با این هم نیست گردن همه رو بزنه، میاد برای همین آدم ها میاد کردن اینا رو، این چیزات شایعه کردن کردن امام زمان یه آدم گردن میزنه، بله هر کسی مخالفت کنه جلوش وایسه گردنشو میزنه، ولی فطرت بشر پذیرش داره. یه کسی هست در کربلا در نماز ظهر عاشورا به نام سعید از اصحاب امام حسینه، چند نفر در مقابل امام حسین ایستادن که وقتی تیر اندازی میکردن اینا جلوی تیرها ایستادن. یه جمله ابا عبدالله داره که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم ندیدم. اون وقتی میگه ندیدم داره کل تاریخ و آینده و گذشته همه رو میبینه. یه نفر از اون علما بوده میگفتی خب یعنی چی ندیدم، ما هم بودیم همین کارا رو میکردیم دیگه، ما بودیم از امام حسین دفاع نمیکردیم. یه شب خواب میبینه که صحنه کربلاست، بعد اینو گذاشتن جلوی امام حسین موقع نماز، گفتن وایسا جلوی تیرا، بعد از اونورم تیر داره میاد، میده تیر داره میاد تو صورتش، سرشو میکشه کنار، تیر میخوره به امام حسین. خلاصه تا آخر نماز امام حسین تیربارون میشه، این از زیر همه تیرا فرار میکنه. بعد که نماز تمام میشه ابا عبدالله یه تماشایی بهش میکنه، یه لبخندی میزنه، میگه اصحابی بهتر از اصحاب خودم ندیدم. خب میفرماید علت قموز توکل اینه که ملاحظه اسباب شرکه، ترک اسباب هم خلاف سنته، و ول اعتماد و علل اسباب ایزن انغماسون فیقم، و تکیه و اعتماد به اسباب هم فرو رفتن در وادی جهل. قال الله تعالی و علی الله فتوکلوا. ببینید این آیه حصره، نمیگه توکلوا علی الله، میفرماید علی الله توکلوا، فقط به خدا تکیه کنید، وکیلی جز خدا نداری. ان کنتم مؤمنین، تقدیم، این البته خبر مقدم نیست، جمله فعلی است، تقدیم جار و مجروره. اصولا تقدیم یکی از دلایلش حصر، این زبان فارسی شما میگی سعدی شاعر است، بعد میگی شاعر سعدی است، اینجا نهاد و برگزاره، گزاره رو بر نهاد مقدم کردی، اینجا معنی حصر ازش بیرون میاد. اگه یه چیزی که حقش تأخیر باشه مقدم بشه، این معنی حصر میده. قانونش اینه، تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر. بسیاری از آیات قرآن اینجوریه، معنی حصری توشه. مثلا میگی که اندهو مفاتح الغیب، این حصره، چون اندهو مقدم شده، یعنی کلیدهای غیب فقط در دست خداست، اونم که فرمودین همونه، لهو رو باز مقدم کرده، یعنی فقط و فقط مقالید آسمان و زمین در دست خداست. یعنی ایاکن عبادو حصره، چون مفعولون به و برفل مقدم کرده. در هر جایی یه چیزی که حقش تأخیر مقدم شه معنی حصر داره، یعنی فقط تو را میپرسته. اینجا میفهمد علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنین فقط به خدا تکیه کنین، لذا ایمان حقیقی علامتش اینه. و قال و علی الله فلیتوکل المتوکلون، این خیلی عجیبه. چرا این عجیبه؟ قبلیه میگه مؤمن به خدا تکیه میکنه، این که دومیه میگه متوکل به خدا تکیه میکنه. یعنی چی؟ یعنی منم که جاهلم به شما تکیه کردم، در واقع به خدا تکیه کردم. چرا؟ چون من برای چی به شما تکیه کردم؟ الان مریضم، شما پزشکی، به شما تکیه کردم، پس به شفا تکیه کردم. یعنی همه مردم در حقیقت به خدا تکیه میکنن، ولی خودشون از این غافلن، از این مسئله. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، هر متوکلی به خدا تکیه میکنه، منتها این کمال نیست، کمالش اونجایی که بفهمه به کی تکیه کرده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پیغمبر خدا فرموده اگر تمام مردم به این آیه چنگ بزنن همه را اداره میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که به خدا تکیه کنه خدا اونو کافی است. و فرمود ان الله یحب المتوکلین، متوکل محبوب خداست. فاعظم به مقام موسوم به محبت الله صاحبه، تعظیم کرده مقام توکل رو به محبت الهی. و مضمون به کفایت الله، توصیف کرده که متوکل خدا کفایتش میکنه و امرش رو به عهده میگیره. فان المحبوب لا یعز، محبوب نه معذب میشه نه دور میشه نه محجوب میشه، اینا آثار توکل. و قد قال الله، در جای دیگه فرموده الیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ میدونید انس با قرآن چیه؟ انس با قرآن اینه که وقتی آدم گرفتار میشه این آیات به جان آدم جاری بشه، به زبان آدم بیاد. مثلا بگن آقا گرفتار میشی بگی الیس الله بکافن عبده، نه اینکه آدم بگه از جانش به زبانش، آیا خدا کافی نیست؟ الیس الله بکافن عبده. من زدم به یه ماشینی همین امروز، یکی از تصادفای امروزم بوده. روزانه من تصادف میکنم چند روز. شمارمو نوشتم، تو پارک بود، شمارمو نوشتم گذاشتم پشت شیشه ماشینه. ظهر بهم زنگ زد، یه جوونی بود، زنگ زد گفتش که گفت آقا من خودم چند روز پیش توی خیابون زدم به یه ماشینی که پارک بوده، از این ماشینا گرون قیمتن بود، ولی شمارمو نوشتم گذاشتم پشت شیشه‌اش. امروز شما زدی به من شماره تو گذاشتی. گفت پدرم به من گفته ببین تو امروز شماره تو گذاشتی، امروز هم یکی زده به شماره شو گذاشت. از این ورش هم هست، برادر من میگفت یه پیرمردی داشت میرفت، دستش اینجوری گرفته بود پشتش، بعد میگه یه بچه‌ای رفت یه دونه سنگ گذاشت تو دست این پیرمرد، بعد میگه این پیرمرد این سنگ رو گرفت یه تماشایی به این بچه کرد، بعد میگه ایشون از یکی از رفقاش این داستان رو نقل میکنه، اخوی ما، گفت اون بنده خدا که اون ناقل داستان میگه من خیلی ناراحت شدم رفتم که این بچه رو دعوا کنم، پیرمرد گفت و پیرمرد رو دلداری بدم بگم آقا ببخشید بچه است. میگه اون آقای پیرمرد گفتش که ببین من ناراحت نشدم، من خودم در زمان بچگی یه پیرمردی داشت میرفت دستش اینجوری بود، یه سنگ گذاشتم تو دستش، حالا الان این بعد از نمیدونم چند سال اینو گذاشت تو دست من. میگن جناب عیسی یه کشته ای رو روی زمین دید، گفت ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. حالا اینجا ایشون میفرماید الیس الله بکافن عبده، از کجا به کجا رفتیم؟ هو تارک للتوکل. حالا من رو تصادف کردم، میخوام بگم من تصادف کردم. نه فکرم صبح مشغول نبود، تقصیر این یلش کن.
این آیاتو نمیشن علیه
سلام. چه بسا که یکی ببینه بیدار شه، کاش که یکی ببینه بیدار شه. چرا ما نمیبینیم بیداری رو؟ ما نمیبینیم، ما بدی رو میبینیم چون بدی آشکاره، ولی خوبی پنهانه، خوبی رو آدم نمیبینه، خوبی هم زیاده، اگه خوبی نبود بارون نمیمد، همین چهار تا قطره بارون که میاد ما رو همون خوبی هاست. منتها بدی آشکاره، آدم خیال میکنه همه جامعه فاسده همه چیه، چون خوبو که نمیبینه که، ولی بدی آشکاره، بد خوبی پنهانه. میفرماید که قال رسول الله، حالا ببینه چقدر زیباست، فطالب هنوز اون یه تیکه از قبل مونده، خداوند میفرماید الیس الله بکافن عبده، خدا برای بندش کافی نیست. جناب فیض میگه فطالب الکفایه من غیره، کسی که از غیر خدا کفایت بخواد هو تارک للتوکل، تارک توکل و تکذیب کننده این آیه است. بسیاری از آیات رو ما در عمل تکذیب میکنیم. رسول خدا فرمود لو انکم تتوکلون علی الله، اگه شما به خدا توکل کنید، حق توکله، اون گونه که شایسته توکله، لرزقتم کما یرزق الطیر، اونجوری که پرنده ها روزی داده میشن به شما روزی داده میشه. پرنده ها چجوری روزی داده میشن؟ تقدو خماسن و تروح و بتانن، صبح گرسنه از لونشون بیرون میرن، شب سیر برمیگردن. من تازه ازدواج کرده بودم، وضع مالیم خیلی خوب نبود، یعنی خیلی بد بود. بعد داشتم تو این میدون بهارستان میرفتیم، عرضم به حضور شما که با آجاق امجد داشتیم میرفتیم، یه چند تا کبوتر وسط این، خیلی سال پیش، سال 72 73، وسط این میدون بهارستان داشتن دونه میخوردن. ایشون به من گفت ببین تو باید مثل اینا باشی. بعدها سالها من این روایت رو یک سال پیدا کردم، دیدم این روایته. پیغمبر خدا فرموده مؤمن باید مثل پرنده ها باشه که صبح گرسنه از لونه میان بیرون، شب سیر برمیگردن. مؤمن کار خودش رو انجام میده ولی از کار خودش رزق طلب نمیکنه. مؤمن بیکار نیست، اتفاقا مؤمن از همه پرکارتره. کارش رو انجام میده اما از کارش رزق طلب نمیکنه. آخه ما زور میزنیم یه جا استخدام شیم، زمین و زمان رو به هم میندازیم، بعد که استخدام شدیم یه ما خوشحالیم، بعد یه ما که گذشت حقوقمون رو نگاه میکنیم میگیم که بابت 2 میلیون از صبح تا شب بیام اینجا، بعد به اندازه 2 میلیون کار میکنیم، اونم خودمون اندازش رو تعیین میکنیم. مثلا میگیم 2 میلیون یعنی 2 ساعت در روز دیگه، 6 ساعت دیگه رو میریم نماز و نهار و فروشگاه و خرید و این میشه کار ما، رزق و روزی ما. مؤمن کار خودش رو انجام میده ولی از کارش رزق طلب نمیکنه. یه معلمی در بابل، اینو مسئول رشته عربی آموزش پرورش آقای اشکوس برای من تعریف کرد، یه معلم جوانی در یکی از این شهرهای شمالی یه کار خیلی قشنگی در روی درس عربی کرده بود، مجانی گذاشته بود رو سایت به همه دانش آموزا و معلم ها و اینا، گفته بود هر کی میخواد بیاد از این استفاده بکنه. بعد ایشون میگفت به من گفت که یه آقای اینو دیده بود، اومد یه پول خیلی زیادی داد به من، گفت نصفشو برای خودت خرج کن، نصفشم برای این دانش آموزات، به خاطر این کاری که این کرده بود. روزی از اینجا میاد. میفهمید که اگر حق توکل داشته باشید، لرزقتم کما یرزق الطیر، تقدو، پرنده ها صبح گرسنه بیرون میرن، غروب سیر برمیگردن. و قال و فرمود، این خیلی مهمه، من انقطع الالله کفاه الله، کسی که انقطاع الالله پیدا کنه، انقطاع الالله یعنی در جانش از غیر خدا قطع ارتباط کنه، کسی که انقطاع الالله پیدا کنه، کفاه الله کل معونتن، محصول 70-80 سال عمر بشر انقطاع باید باشه، یعنی بشر باید تجربه کنه. انقطاع یعنی از غیر خدا بریدن، اوج انقطاع فناست، چون فنا اینی که از خودش هم میبر، تبتل الیه تبتیلا، یعنی با تمام وجودت به حق توجه کن. بله با من، ما الان باید همین بگیم بیایم مشترک شیم، یه خورده یه کمی خدا رو تو کارامون شریک کنیم. میگن که یه دونه دیگه آش پخته بودن، هر کسی یه چیزش آورده بود، بعد یه نفرم یه سوسمار زنده آورد انداخت تو این دیگه آش، مارمولک بزرگ زنده، گفت انا شریک. گفتم بیا همش برای خودت. این شراکت های ما اینطوریه، آخرش میگن همش برای خودت. بله بله، فرمود که من انقطع الالله، کسی که انقطاع الالله پیدا بکنه، کفاه الله کل معونته، خدا همه معونه شو کفایت میکنه. معمونه اینه هر چی که در زندگی دغدغه نسبت بهش داره، رزقش، روزیش، تربیت بچهش، فرزندانش، همسرش، نمیدونم. و رزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که حسابشو نمیکنه بهش روزی میده. و من انقطع علت دنیا، کسی که انقطاع علت دنیا پیدا بکنه، و کله الیها، خدا به دنیا واگذارش. و قال و فرمود من سره ان یکون اغنی الناس، کسی که شادش میکنه که غنی ترین مردم باشه، فلیکن بما عند الله اوثق منه مما فی یده، به آنچه که نزد خداست اعتمادش بیشتر از آن چیزی باشه که در دست خودشه. در جای دیگه اینو مصداق زهد شمردن، گفتن زهد اینه که انسان به آنچه که در دست خداست اعتمادش بیشتر از آنچه که در دست خودشه باشه. و امام صادق فرمود خداوند به جناب داوود وحی کرد ما اعتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی، هیچ بنده ای از خلق نمیبره و به من اعتماد نمیکنه الا و عرفت ذالک من نیته، که من بفهمم که واقعا این گونه است. ثم تکیده السماوات والارض و من فیهن، آسمان و زمین و آن چی که در بین این دوتاست رو موکل کار اون قرار میده. الا جعلت له المخرج من بینهن، اگر آسمان، ببخشید اشتباه ترجمه کردم، اگر آسمان ها و زمین و آن چی که در آسمان ها و زمینه بخوان با این بنده کید کنن، من در بین کید تمام اونها برای اون راه خروج قرار میدم. همه عالم جمع شدن برای یوسف کید کنن، غیر از اینه برادرانش که دیگه نزدیکترینشن، بعد رفته در دیار غربت، زلیخا با همه قدرتش، زنان مصر، حکومت، همه بر علیه یوسف هم. خدا میخواد این عزیزشون. از یوسف عجیبتر موساست، موسی عجیبتر از یوسفه. فرعون با تمام قدرتش میخواد موسی از بین بره، خداوند میگه نه تنها نگرش میدارم، در دامن خودت بزرگش میکنم. و ما اعتصم عبد من عبادی به احد من خلقی، هیچ بنده به خلق اعتصام نمیکنه الا قطعت و اسباب از سماوات، آسمان و زمین و اسباب برش قطع میکنه. ثم لم ابال به ای وادن هلک، و اهمیت نمیدم در کدوم وادی هلاکت پیش بره. و فرمود ان القنا والعز یجولان، بینیازی و عزت در حال حرکتن، فاذا ظفرا به موضع توکل اوتنا، وقتی به محل توکل میرسن وطن میگیرن، یعنی اونجا قرار میگیرن. و فرمود که در بعضی از کتب هست که خداوند فرمود و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علا عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالعیاس، هر کس به غیر من امید ببنده امیدشو قطع میکن. ولأکسبنه ثوب المذلت عند الناس، در بین مردم لباس ذلت به تنش میکنه. ولأنهینه من قربی، از مقام قرب خودم دورش میکنه. ولا ابعدن نه من وصلی، از وصل خودش، از وصل خودم دور میکنم. ایو امل و غیری فشدائد، خیلی این جمله جمله دردناکیه، توبیخ، خیلی توبیخش بالاست. آیا بنده من در سختی ها به غیر من پناه میبره؟ و شدائد و به یدی، در حالی که سختی ها در دست منه. و یرجو غیری، آیا به غیر من امید داره؟ و یقرا و بالفکر با و غیری، در افکارش در خانه غیر منو میزنه. و به یدی مفاتیح الابواب، در حالی که کلید درها فقط به دست منه. و هیه مغلقه، و درهای بسته فقط کلیدش در دست منه. و بابی مفتوحون، در خانه منم برای هر کسی که منو صدا بزنه باز. ببین چقدر تعبیر عجیبه، میگه هر کی منو صدا بزنه، نمیگه، میگن در زمان اول انقلاب، اول انقلاب، خب عرضم به حضور شما که به خاطر اون شرایط اول انقلاب میگن مشروب و اینا نبود، الان هم نیست ولی الان میشه به دست آورد، ولی من بلد نیستم کجا، من نپرسیم. میگه که یه کسی بود معتاد بود به مشروب، در مشهد معتاد بود، خیلی بهش فشار اومد، دید هیچ چاره نداره، رفت حرم امام رضا. حرم هم نرفت، اون بیرون وایساد، یه اشاره به حرم امام رضا گفت، یا امام رضا تو میدونی من چی میخوام، میگن تا اینو گفت یکی زد رو شونش، گفتش که یه شراب نابی هست، چند روز دنبال یک پایه میگردم با هم بخوریم. میگن تا اینو گفت این همونجا برگشت توبه کرد. حالا یکی این یه جا نقل کردن یکی از علما ناراحت شد، یعنی امام رضا شراب میده، توبه کرده. امام رضا شراب که نمیده که، توبه کرد، با همین کار توبه کرد. ما داریم که کسی از کوچه باریکی میره پیغمبر رو از اون ور میومد، یه شیشه شراب دستش بود، دید پیغمبر از اون ور داره میاد، گفت یا خدا. میگن همونجا توبه کرد. بله. میگن توبه کرد. پیغمبر خدا اومد فهمید که این چیه، گفت سرکه است. گفت یه خورده بریز تو دست من. ریخت تو دست رسول خدا، دیدن سرکه است. میگن اگه یه نفر توبه کنه خدا یه امت رو نجات میده. یه نفر توبه کنه. یه نفر گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا 100,000 نفر رو قلوبشون رو زیر رو کرد. یه نفر، یه یونس. می‌فرماید که در حالی که باب من برای هر کس منو صدا بزنه باز. فمن ذل الذی عملنی للنوائب فقطعته دونها. چه کسیه که در سختی‌هاش به من امید بسته باشه، به من درو بر روی اون بسته باشه. و من الذی رجانی لعظیمتن فقط تعت رجا اهو منی. چه کسی هست که در یک کار سختی به من امید بسته باشه و من امیدشو ناامید کرده باشم. جعلت آمال عبادی اندی محفوظه، آرزوهای بندگانم در نزد من محفوظه. فلم یرزا لحفظی و ملعت سماواتی من لا یمل من تسبیحی و امرت هم ان یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یسقوا بقولی. میگه من دستور دادم که اگر کسی به سخن من اعتماد نداشته باشه درهای آسمان رو به روی اون ببنده. علم یعلم من ترقته نائبتا من نبائبی. آیا اون کسی که یه مصیبتی بهش وارد شده نمیدونه که انهو لا یملک و کشفها احدون غیری، احدی غیر من نمیتونه اون مشکل رو برطرف کنه. افیرانی ابدع و بالعطا قبل المسئله ثم اسئله. آیا منو اینگونه میبینه که قبل از این که بخواد عطا کردم، حالا اگر بخواد عطا نمی کنه؟ خب چشم داده، گوش داده، قلب داده، سلامتی داده، ما که عطا خواستیم اینا رو. یا من یوتی ملم یسئله. ابخیلون انا فیبخلونی عبدی. آیا من بخیلم که بنده من منو بخیل فرض میکنه؟ افلا یخش المعملون ان یعملو غیری. آیا امیدواران نمیترسن به غیر من امید ببندن؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی آمنو جمیعا ثم اعتیتو عملو جمیعا ثم اعتیتو کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع. اگر همه اهالی آسمان ها و زمین آرزو کنم و من به اندازه آرزوی همگان به یک نفر ببخشم، از سلطنت من ذره ای کم نمیشه. فیا بؤسن، وای به حال ناامیدان. فیا بؤسن للقانتین من رحمتی و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی. خب این دو تا فصل اصول ارزم به حضورشون که توکل بود، انشاءالله فصل سومش که هفته بعد ارزم کنیم، توکل از توکل و یبنا به قوت القلب و الیقین. توکل محصول قوه یقینه. من تقاضا میکنم هر سوالی که هست تو این تایم پرسش و پاسخ از بنده بپرسین، چون من امشب یه مأموریتی دارم، جلسه ای هست برای بعد از نماز، بعد سریع از اینجا برم، لذا برای بعد جلسه دیگه خواهش کنم از من سوال نکنید، هر چی الان هست بفرمایید، در خدمت هست. بله، در خدمت شما هست. بله، بله. اگر کسی بره در خونه امام رضا و فکر کنه امام رضا مستقله، اون مشرکه. اما امام چطور شما وقتی دعا میکنید دستتون رو به سمت آسمان دراز میکنید؟ چرا در مقام دعا حرف میزنید؟ خب پس نه دستتون رو دراز کنید نه حرف بزنید. اینا همه اسبابه. اونی که عطا میکنه خداست نه امام رضا. اما خداوند فرموده وابتغوا الیه الوسیله. تمام امورات عالم اسباب و وسائلن، پس استفاده از سبب هیچ اشکالی نداره، استفاده از واسطه هیچ اشکالی نداره، استفاده از شفیع هیچ اشکالی نداره، ولی شفعا مستقل هیچ کدوم نیستن. هیچ وقت ببخشید تو فرهنگ شیعه ما امامانمون رو مستقل نمیدونیم. الان کسی امام مستقل میدونه؟ امام ما میگیم امام باب اللهه، ما میگیم امام ید اللهه، امام دست خداست، خدا از آستین امام عطا میکنه. منتها به ما گفتن برین سراغ امام رضا. اگر کسی در درون جانش همه پرده ها رو پاره کرد بگه یا الله، اصلا نگه یا الله. ببخشید شما سوالتون بفهم.
امام حسن در وصیتش گفته به غیر از خدا به هیچ کس شفاعت نکن، یعنی خدا بین خودش و تو هیچ شفاعت را قبول نکنه.
همچین تعبیر نداریم ما تو نامه امام حسن.
من نحصل برای آقا.
نه نه، این تعبیرشو بگید چیه، دقیقا بگید جمله چیه. آره آره، باید این اون جمله رو بگیم. چه چون اصلا شفاعت
بین تو و خودش هیچ شفاعتی قرار
نه، اون یه چیز دیگه میگه، میگه لازم نیست واسطه قرار بدی، خدا رو مستقیما صدا بزن. اما نمیگه اگه واسطه قرار بدی مشرکی. میگه خداوند درش رو به روی کسی دربان نذاشته، برای در خودش مانع نذاشته. اینا هیچ مانع، خود قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله. امیرالمومنین به امام حسن نفرمود شفیع نیاور، گفت لزومی نداره شفیع بیاری، شفیع ما رو جایی که آدم خودش دستش کوتاهه شفیع میبره. بحث شفاعت در جای خودش اصلا یه بحث مستقله. شفاعت در همین زندگی امور عادی هست. من از شما خجالت میکشم، آقا رو که به شما نزدیکه میارم که شفاعت من میکنه، ولی من از شما میخوام یه چیزی بگیرم، ایشونو فقط به عنوان این میارم که نقص منو جبران کنه. شفیع کارش جبران نقص منه. به خدا میگم خدای من آبرو ندارم، با آبروی اهل بیت عصمت و طهارت این حاجت منو برآورده کن. شفیع کارش عطا نیست، عطا فقط کار خداست، شفیع کارش جبران نقص این درخواست کننده است. این درخواست کننده آبرو نداره؟
منزل از یشا و الا به اذنه.
خب اون میگه منزل از یشا و اندهو الا به اذنه، الا به اذنه استثناء خورده، پس به اذن خدا عده شفاع میاد. ببخش شما اول از همه سوال کردیم. بله بله، من اطلاع ندارم اسمش چیه، چون این توی کتاب مهجت البیضایی کتاب حقایق فیضه، البته ایشون سندارم اینجا آورده که از کجا آورده سند این روایتی که الان خوندیم، الان با خدمت شما عرض میکنم. از تنبیه یکیش از تنبیه الخواطر بود، از کتابای مهم شیعه است. سه تاش هم از کافی بود، اصول کافی. این آخریا که خوندم از اصول کافی جلد 2 صفحه 66 بود. والا از همون که جزوه کرده بپرسن من چی بگم؟ نه بعد از فقها بپرسیم، من نمیدونم. ببینیم ما متاسفانه یه جوری هستش جامعه همون که اگر که از یه سیعه ای که 1000 تا درجه داره 999 تاشو من کنیم یه دونه مجوز بدیم، اون 999 تای دیگر رو انجام میدن. الان ما اینقدر تو جامعه دروغ میگیم به هم دیگه که اصلا نیاز نداریم که کسی بیاد مجوز دروغ مصلحت آمیز به ما بده. ما الان در زمینه دروغگویی بیماریم. اون مال وقتیه که دیگه اینقدر صداقت داشته باشیم که با صداقت خرابکاری کنیم یه جایی. میگن که ابوذر پیغمبر خدا رو در شبی که میخواست از مکه فرار کنه پیامبر برای هجرت توی کیسه گذاشته بود، گذاشته بود پشت شتر، پیامبر رو استتار کرده بود. بعد موقعی که اومد اونجایی که میگردن گفتن که چی بار شتر داری؟ گفت محمد. ابوذر اصلا نمیتونست دروغ بگه. بعد اینا خندهشون گرفت ردش کردن رفت. پیغمبر خدا فرمود اگه یه کسی غیر از این بود ما رو اینجا گرفته بودن. چی باره شطور داری؟ دروغ نگفت. یعنی حتی برای نجات پیغمبر، چون اصلا ابوذر نمیتونه دروغ بگه. پیغمبر بعدا فرمود اگه کسی چیزی غیر از این گفته بود ما رو دستگیر کرده بودن. حالا ما یه جامعه‌ای داریم که به اندازه کافی ما دروغ میگیم. الان لزومی نداره که در جامعه ما راجع به این مسائل صحبت بشه. بعدم یه بحث فقهیه، من نمیتونم واردش بشم که دروغ مصلحت آمیز جایگاهش کجاست. من نمیدونم، بنده خودم تو سیره شخصی خودم هیچ وقت دروغ، نه دروغ میگم نه دروغ مصلحت آمیز. من اصلا بنا ندارم دروغ مصلحت آمیز بگم. نمیدونم حالا یهو شاید یه موضوعی پیش بیاد مثلا این ببینم جونه که در قضیه دروغ بگم، ولی تا حالا نشده. نمیدونم آخه وقتی میگیم مصلحت آمیز دیگه همه چی میشه مصلحت آمیز. از صبح تا شب دروغ میگم. میگه چرا؟ میگه مصلحت اینجوریه. بله اگر مصلحت با هوای نفس قاطی نشه خب، ولی ما چون مرز بین مصلحت و هوا و منافع شخصی و اینا رو قاطی میکنیم با هم دیگه، وقت همه دروغامون مصلحت آمیزه. بله بله اونجا هم ساعت 7:30 بله. بله ببین مطالعه قرآن با قرائت قرآن فرق میکنه. ما تو روایات داریم که ببخشید از اطراف اکناف به من گفتن سوالا رو تکرار کن، منم یادم میره. سوال کردن که مطالعه قرآن چجوریه، چون ما یه عرضی داشتیم گفتیم باید قرآن مطالعه کرد. حضرت میفهمید که همتتون تمام کردن سوره نباشه. ببین غالبا تلاوت ها همتش تمام کردن سوره است. تلاوت دارم میکنم که خب چقدر مونده، داره ورق میزنه. اون که داره ورق میزنه میخواد سوره رو زودتر تموم بکنه. مطالعه یعنی شما داری یه نسخه رو مطالعه میکنی. برای چی نسخه رو آدم مطالعه میکنه؟ برای اینکه بهش عمل بکنه. قرآن هم اینطوری. حالا ببین مطالعه چیه؟ الان آدم یه دردی داره، مثلا گردن درد داره، میره تو اینترنت میگرده میزنه درد گردن. شما وقتی اینا میزنی صفحه های زیادی تو اینترنت باز میشه، به شما یه سلسله حرکات ورزشی نشون میده. حالا شما اگه 1000 صفحه مقاله بخونی راجع به درد گردن، 2000 تا هم حرکت ورزشی دانلود کنی، عکساشو بذاری روی کامپیوترت، هر روز به اینا تماشا بکنی، این درد گردن خوب نمیشه. این درد رو باید یه حرکت انجام بدی. اون یه دونه حرکت مقابل همه اون 1000 تا صفحه مطالعه است. البته باید اون مطالعه رو بکنی تا این حرکت رو یاد بگیری، ولی بعد باید به این حرکت عمل کنی. داستان اینه که انسان یه دردهایی داره، باید این کتاب رو مطالعه بکنه، دردهاشو از توی این کتاب بیرون بیاره، بعد در مقام عمل معالجه کنه این درد. مثلا همین 6 آیه 7 آیه که صبح امیرالمومنین توصیه کرده، این آیات رو اگر کسی مداومت بکنه اینا آرام آرام حال آدم رو عوض میکنه. ببین این حرفا یه حرفاییه که آدم خودش حس میکنه اینا رو. نمیدونم حالا شاید شما حس میکنی نمیکنی، من اینو حس کردم. آدم وقتی به اینا مداومت میکنه آروم آروم متوجه میشه که حالا درسته مثلا ما امیرالمومنین که نمیشیم، آقای بهجت که نمیشیم، ولی بالاخره یه مشکلی یه مانعی تو زندگیمون وقتی پیش میاد، اگه سابقه بر این 100 درجه دلمون میلرزیده الان 85 درجه میلرزه، احساس میکنیم یه 15 درجه اینا داره یه جایی برای ما کار میکنه. ولی ما یه کسی رو از دست میدیم، بعد میخوایم 6 ماه همش همه زندگیمون از هم بپاشه. خب این معلومه ما اصلا این حرفا رو نفهمیدیم. این حرفا آدم رو آماده میکنه برای مصیبت ها، برای گرفتاری ها، برای جفاها، برای تحمل وفاها، اینه که باید آثارش رو انسان در درون خودش مشاهده بکنه. این حرفها و این کلمات، این آیات قرآن باید برای انسان آثار داشته باشه. سوال شما خیلی سوال مهمیه. ببین امیرالمومنین الان قرآن کریم درد بی درمان ما رو ایثار دنیا میدونه. قرآن به ما میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا رو برگزیدید، دنیا رو مانع ذکر الله میدونه، دنیا رو مانع حب الهی میدونه، دنیا رو حب دنیا رو رأس تمام خطاها میدونه، ام الامراض میدونه، این حب دنیا. حالا امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میفرماید که یا بنی اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باش، که این تکثیر یاد موت دو کار برای تو میکنه، یکی این که حب دنیا رو از دل بیرون میبره، دوم که دنیا رو در چشم کوچک میکنه. اینا هر دوش یه چیزه. خب حالا شما قرآن مطالعه میکنید، 2000 آیه قرآن یاداوری معاده، یعنی اون 2000 آیه موضع دستورالعمل همینه. الان شما سوره واقعه میخونید، اذا وقعت الواقعه، یه روزی قراره واقعی اتفاق بیفته، لیس لوقعتها کاذبه، دروغ هم نیست، خافضتون رافعه، اون روز روزیه که یه عده بالا میرن یه عده پایین میان، اذا رجت الارض رجا، از این اول 100 تا آیه است، از اول تا آخر سوره واقعه داره برای شما داستانه یه حادثه‌ای که انسان‌ها رو به سه گروه تقسیم می‌کنه، حالات اصحاب یمین، حالات اصحاب شمال، حالات مقربین، بعد در پایان هم یه فضلکه میگه جمع‌بندی می‌کنه، اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک ان. اینا وقتی که انسان مداومت می‌کنه، مطالعه می‌کنه، وقتی مطالعه می‌کنه، مداومت می‌کنه، آرام آرام در جان انسان اثر می‌ذاره. ما روایاتی داریم که میگه وقتی قرآن می‌خونید، قرآن با پوست و گوشت شما ممزوج میشه. این حالا اینقدر که میتونم عرض بکنم، بله، چرا؟ چون قلبش آماده است. ولی اگر از جوانی این کارو کرده باشه، در پیری هم همین اتفاق برش میفته، چون در جوانی قلبش آماده است، وقتی میخونه آیات قرآن با وجودش ممزوج میشه. یکی از کارهایی که این قرآن خوندن رو رونق میده اینه که انسان اگه یه صفحه برای خودش سهمیه روزانه داره، بعضی آیات آدمو میگیره، توجه این. حالا مثلا داره میخونه که مثلا مدهامتان، حالا مدهامتان آدم نمیگیره خب، ولی مثلا داره میخونه و این یمسسک الله بزرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، این آدمو میگیره. اون آیه که آدمو میگیره، آدم اونو در طول روز با خودش ببره. یه وقت داری میخونی علیس الله به کافن عبده، شما رو میگیره. حالا در طول روز تو بیشتر هم زندگی داری میری، یه جای خلوتی پیدا میکنی، به خودت بگو علیس الله به کافن عبده، آقا گرفتاری شده، بی پول شدیم، نمیدونم خونمون جوابمون کرده صابخونه، علیس الله به کافن عبده. این میشه انس با قرآن. انس با قرآن اینه که در هنگام سختی ها قرآن به کمک انسان بیاد. این میشه انس. من خودم یه تجربه‌ای دارم. من یه وقتی گرفتاری سختی داشتم، بعد داشتم میرفتم توی مسیر تهران دماوند، این بیرون تهران، از تهران خارج شده بودم، بچه هم همه خواب بودن تو ماشین، بعد از مثلا ظهر بود، جاده هم خیلی شلوغ نبود، خودم بودم و جاده و خدا، داشتم با خدا دعوا میکردم که آخه مثلا این چه وضع زندگیه، این چه اوضاعیه، مثلا ما که جستو کسی رو نداریم، چرا وضع اینطوریه. حالا من نمیدونم چجوری الان اصلا گفتن این داستان خوبه بده، چجوری تعبیر چجوریه، من بعد یه تمثیل بزنم تا بفهمونم که چه اتفاقی افتاد. یه وقتی هست که میبینم انگار که یه چیزی از آسمون میخوره تو سر آدم، یه وقت شما داری فکر میکنی، تو ذهنت افکار داره به وجود میاد، اما انگاری که مثلا یه چیزی از آسمون اینجوری بخوره تو کله من، انگار یه کسی تو کله من که اون یه کسی خودم نبودم، گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و
و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء و غیر حساب. اگه بخوام فیلمشو برای شما بگم، مثل اینکه من یه آتش گرفته بودم، یه آبی ریختن روی آتش، قشنگ آرامش پیدا کردم، آرام شدم. اینجا قرآن به دادم رسید. من داشتم با خدا حرف می‌زدم، گله می‌کردم از اوضاع مثلا روزگار و از زندگی اینا، یه آیه به ذهنم از درونم، از بیرون، اصلا درون من نبود، از تو فکر من نبود، از قلب من نبود، از بیرون من در من ریخته شد، انگار که آرام شدم. این یه تجربه که من داشتم. والا این آیات هفت است. آره، من به گمانم اشتباه چاپیه، چون میگه من قرأ حاضر آیات ست، ولی آیه ها هفت است. اینا هفت آیه است تو هفت سوره مختلفه. اگر این تعبیری که گفتم رو سرچ کنین توی بهار الانوار جلد 83، من قرأ حاضر آیات ست، اونجا میگه شیشگانه ولی هفت آیه است. احتمالا اشتباه بوده، از این اشتباه زیاده توی کتاب ها که شیش رو میگه هفت، هفت میگه شیش، هفت آیه است. آیه ها مهمتره دیگه، خود آیه ها هفت است. با این شروع میشه، این یمسس کلا بزرنن فلا کاشفه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون و این یمسس کلا بزرنن فلا کاشفه له الا هو و این یورد که بخیر فلا راد دل فضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین و کعی من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بزرن هل هن کاشفات زرهی او ارادنی برحمتن هل هن ممسکات و رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. حسبی این ادامه اون شیشه، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این هفت آیه است. نه، هفت سوره است، هفت آیه، هفت سوره مختلف. این هفت آیه رو امیرالمومنین در بهار الانوار جلد 83 یه روایتی ازشون نقل شده، فرموده که کسی که این آیات رو بخونه در هنگام صبح، خداوند اونو محافظت میکنه و کفایت میکنه و حتی اگر خودش رو به هلاکت بندازه. نه دیگه، همین جمع این همه روایت رو براتون خوندم دیگه، این تیتراژشه، اینم هفت آیه است. اون دعا فرق میکنه، این هفتم، این هفتم هفته مستند. بابا راحت‌تر شده من به آقای کشکر بگم بزنه تو اینا رو تو کانال. انقدر کپی کردم اینا رو برای اشخاص رو گفتم. بله میکنم، بله.
Thank you.
بزنم چقدر وقت داریم؟ اینا که پرسیدین خود چند جلسه صحبت به من گفتن سوالا رو تکرار کن، این سوال چجوری من تکرار کنم؟ حالا من چند تا آره چند تا بزنین این تیکه دومو من عرض بکنم جوابشو، حالا اون اروپا و اینا رو بذاریم برای وقتی. ببینید این که شما فرمودین، حالا باید بگیم که آیا واقعا دین همینطوریه یا اینکه الان برداشت شما از دین اینطوریه. قرآن کریم 114 تا سوره است، تمام این 114 سوره به جز یک سورهش که سوره توبه است با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. یعنی هیچ کدوم با هیچ آیه سوره قرآن با بسم الله قاسم الجبارین شروع نمیشه، بسم الله مثلا معذب الهالک شروع نمیشه، با رحمان و رحیم شروع میشه. الان ادعا اینه که قرآن همش داره میگه که پدرتون رو در میارم میزنم تو سرتون بیچارتون میکنم دیگه. باید ما بریم این 6000 آیه قرآن رو بخونیم ببینیم آیا واقعا 6000 آیه قرآن داره اینو میگه. این مطلب اول، واقعا اینو نمیگه. مطلب دوم، اینجا یکم دقت بفرمایید، دقیقه این قسمت دوم. قسمت دوم اینه که وقتی انسان به آیات قرآن کریم و فرهنگ قرآن مراجعه میکنه، اصلا داستان عذاب کردن و پاداش دادن به معنای مرسوم توی جامعه بشری نیست. گرچه قرآن به زبان خود ما با ما حرف میزنه، ولی داستان اینه که ما یه ظرفی هستیم و اعمال ما مظروف این ظرفه. ما داریم خودمون توی ظرف خالی وجودمون یه سلسله اعمال رو میریزیم. قرآن از اول تا آخر داره به ما میگه مواظب باشین چی دارین تو این ظرف میریزین. اگه این ظرف رو پر کردین از فلفل دهنتون میسوزه، اگه این ظرف رو پر کردین از گلاب بوی عطر میده. از اول تا آخر قرآن اصلا موضوع سخنه. ببینید شما آیات عذاب رو باید همه رو نگاه کنین، آیات جزا رو همه رو نگاه کنین، آیات که مربوط به قیامت رو نگاه کنین. تمام آنچه که در ناحیه عذاب قرآن داره از این صحبت میکنه نشستن بر سر سفره عمله. خب من یه آشی درست کردم، یه کیلو 500 گرم فلفل زدم توش، شما دارین به من میگین که ببین این آشو الان یه سر سوزنشو بذاری روی دهنت تمام سلولای بدنت آتیش میگیره. این معنیش این نیست که حالا مثلا من یه آدم ظالمی هم میخوام شما رو آتیش بزنم. آش خودتونه. موضوع سخن قرآن کریم آثار اعمال و سلام. لذا اگه یه جایی از عذاب حرف میزنه، اگه یه جایی از غضب الهی حرف میزنه، خداوند یه انسانی نیست مثل ما که مثل ما غضبناک بشه. تمام این عالم رو طراحی کرده بر این اساس، منتها یه لطفی به ما کرده. اتفاقا یه بخشی از این چیزایی که شما ازش تعبیر به عصبیت و اینکه آدم از دست خدا عصبانی میشه و اینا کردین، الطاف خداست. خدا این عالم رو یه ببینین، درد خوبه، درد بده، ولی بدترین بیماری ها بیماری های بدون درده، درسته؟ بیماری قند بیماری بسیار بدیه چون بیماری خاموشه، درد نداره. درد درسته که بده، ولی درد اتفاقا خوبه. درد آلارم بیماریه، داره به شما میگه آه یه مشکلی داری اینجا که اینجوری که درد داری. حالا این بیماری بدون درد مثل بیماری قند، کارش به یه جایی میرسه که دیگه وقتی به جایی رسید که مقابل معالجه نیست میزنه آثارش بیرون. لذا میگن بسیار بیماری خطرناکیه. خداوند این عالمو اینجوری طراحی کرده که اگر انسان کج بشه این عالم کج میشه. کج نمیشه چون خدا عصبانی میشه، کج میشه برای اینکه انسان برگرده. اینم یه مطلب. مطلب آخر، حالا باز اگه ادامه لازم داشت این سوال ان شاءالله بعدا عرض میکنم. مطلب آخر این که اتفاقا تنها راه رسیدن به حق تعالی راه حبه. اون فرمایشتون کاملا درسته. اصلا از غیر مسیر حب انسان به خدا دست پیدا نمیکنه. مرحوم علامه طباطبایی یه رساله کامل داره به نام ولایه، میگه تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفسه و تنها راه دستیابی به معرفت نفس راه محبته. به غیر از محبت اصلا انسان نمیتونه برسه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علیه.